بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به گلبان از تقریر این برهان دانسته شده است که جوهر طبیعی جوهر مبدع متغیر به ذات است. جوهر طبیعی یعنی همون صورت نوعی جوهریه، جوهری هست که ابداع میشه و ابداع شدنش طوریست که به صورت به ذات متغیره، که تغییر وصف عارض ذات نیست بلکه وصف لازمه خود ذاتشه. عبارتی جناب آخوندم اینه که فر متصل به ذات الان نعت تجدد و وجود طبیعت جوهریت لطی هی صورت جسم، که البته چون مرحوم آخوندم جسم و مرکب از ماده اولا و صورت جسمیه امتدادیه میدونه، تعبیر میکنه به متصل به ذات. همون صورت جسمیه نوعیه هست که به نحو به صفت تجدد هست که همون وجود طبیعت جوهریه به نام صورت جسم مطرح میشه. خب این دیگه آدرس بحث تفسیر است دیگه، آگاهی دادن نسبت به مطلب، یعنی اینکه یک مرحله از وجود که طبیعت هست به ذات متجدد و متحرک است و حرکت عین طبیعت و سرشت اوست. به مثال چنان که گفتیم مانند دریا که لجه آن ثابت و لبه آن متلاطم است، وجود سمدی است. این وجود سمدی شؤونی داره، اون شؤون مجردات نوریش ثابتات هم و نازل مرترین مرتبه شؤون وجودیش جوهر جسمانی و طبیعت عالم ماده است که یک پارچه در حرکت عالم طبیعت ساحل دریای وجود سمدی رو میمونه. آخوند صاحب اسفار این جوهر طبیعی مبدع متغیر به ذات را واسطه ربط متغیر به ثابت و حادث به قدیم میداند. این هم فهمید پس ربط ثابت به متغیر خود جوهر طبیعت عالم ماده است. اون تو جوهر طبیعت عالم ماده ثابت است به سیار، ثابت است، تعلق به علت داره، سیال است که سیالیت عین ذات اوست و لازمه ذات اوست، نه یه امر عارضی که نیازمند به جعل و مرکب مجدد داشته باشه، نه، و همون جعل اصل وجود جوهر طبیعی مجعول میشه. پس ایشون رابط بین متغیر ثابت را و رابط بین حادث به قدیم را خود جوهر طبیعی که متغیر به ذات هست میدونه، به یک معنا حرکت جوهری میدونه. اون تا دیگه حرکت جوهری چون لازمه ذاتی جوهر طبیعی هست به جعل مرکب مجعول نیست که تا بگیم حالا پس بین او و بین موجود مجرد عقلی باید چجوری رفت برقرار بشه. یعنی جوهر طبیعی مبدع متغیر به ذات را واسطه ربط متغیر به ثابت و حادث زمانی به قدیم میدانه. حادث زمانی هم یعنی همین حادث زمانی به معنای امتداد جوهری که الان تذکر میده، که عالم خلق از اقتضای ذاتی این حرکت ذاتی طبیعی مرتبط به کل این عالم خلق و از حرکت ذاتیش حوادث پیش می آید و دم بدن تازه می رسد. این حرکت هم ذاتی اوست و ذاتی و شیئه لم یکن معللا، چون مجعول به جعل مرکب نیست علت هم نمی خواد، با اصل جعل طبیعت جوهریه ایشون خودش مجعول هم می شه. و این بیقراری همیشه قرار است، اصلا عالم مبناش بر اینه که بیقرار باشه و قرار داشتن عالم طبیعت به اینه که بیقرار باشه، وگرنه اگر از بیقراری حرکت جوهری در بیاد یه عالم طبیعت جسمانی نیست، اصلا اسم او دیگه عالم ماده نیست، عالم طبیعتی. و به عبارت متعلق سرگواری لولن تجزل حرکت فل جوهر، اگر به خود حرکت رو در جوهر جایز ندونی، جایز نباشه، لن یکن عالم طبیعه به شراشرهی خادثا، پس از عالم طبیعت رو حادث ندونه. چرا؟ چون وقت بینه حادث به قدیم رو نمیتونی درست بکنی، در حالی که وقتالی باطلن که عالم بخواهد با تمام ذرات وجودیش حادث نباشه که محاله و باطله، پس فل مقدمه که بخواهد عالم حرکت جوهری در عالم طبیعت نباشه محاله، فل مقدمه مثل او باطل میشه. جمهور اعنی مشرا و متکلم حرکت دوری سرمدی فلکی را رابط بین قدیم و ثابت، بین قدیم ثابت و حادث متغیر و علت نظم و ترتیب و تقدم و تأخر وجود اشیا میدونه. اینا رفتن دنبال اثبات محدد الجهات، مثل جناب شیخ که در اشارات منیت دوم بعد از اثبات جسم و ترکب جسم از ماده و صورت و و مباحث مربوط به جسم کم کم بحث رو کشون، طوری که به سوی محدد الجهات بحث رو انصراف داد و در نامت دوم محدد الجهات رو اثبات کرده. بعد میگه این حرکت محدد الجهات یه حرکت دوری سرمدی، چون حرکت های استداری معمولا حرکت های سرمدیه هستن، برخلاف حرکت استقامی که اگر از یک نقطه آغاز شد به یک نقطه دیگر ختم میشه، یا حرکت انعطافی. این را بازم مرحوم شیخ در اشارات مطرح فرمودن که حرکت های انعطافی دوام ندارن، حرکت های استقامی دوام ندارن، اما حرکت دوری فلکی سرمدی است، دائمی است، هیچ وقت منقطع نمیشه. به تعبیر قرآن از این حرکت سرمدی تعبیر میکنه کلان فی فلکن یسبحون، که یسبحون همینجور فعل مضارع است دیگه، تدریجا همینجور در سبابت و در شناگری هستند و هیچگاه منقطع نمیشه، به تدریج همینطور است. اونها آمدن ربط بین متغیرهای عالم طبیعت رو با موجود مجرد عقلی حرکت دوری دونستن، ولذا نظر شریف است که آیون مشهور گفتن اولین موجودی که از حق متعال خلق میشه عقل اوله، از عقل اول عقل دوم و فلک نهم، نهم فلک نهم، که دیگه این فلک نهم با حرکت دوری خودش ربط بین از افلاک نه به پایین، هشت به پایین و بین موجود مجرد عقلی به نام عقل اول رو او حفظ میکنه. بعد هم بر اساس حرکت دوری ایشونی که حالا مادون ایشون همینجور لایه لایه حرکات در مدار خاص خودشون دارن که، و این حرکت استداری دوری محدد الجهاته که علت نظم و ترتیب و تأخر و تقدم اشیاء میشه، و اونایی که زودتر از امتداد زمانی زودتری آمدن در نشأه طبیعت میگیم اینا متقدمه. پدران ما میگیم 100 سال قبل، اونا متقدمه، ما که نسبت به اونها 100 سال بعدی متأخری، باز ما متقدمی نسبت به آینده ها اونا متأخرن. حادثه ای که دیروز دیشب به حرکت دوری مثلا وضعی پیدا شده اون متقدم هست در حادثی که امروز امشب پیدا میشه، و همینطور که این حرکت دوری سرمدی باعث میشه که اشیا نظم پیدا میکنن، تقدم و تأخر پیدا میکنن. این فرمایشات رو فرمودن ولی در این حال و دچار اشکالات و تحیراتی عجیب شده اند، که خیلی به اشکالات افتادن که آخه چجور میشه اینطور؟ خلاصه این که مشرا و صاحب اسباب هر دو گویند. این که الان فرمون دچار اشکالات عجیب شده اند، همین جلد سوم اسباب و تعلیقات اسباب، فصل 33 مسلک سوم که صفحه 200 میشه، داره فصل فی ربط الحادثه بالقدیم که عنوان فصلش این در فصل قبلیش هم داره، فی انه لا یتقدم علی ذات زمان و حرکت شیئن الا الباری از مجده، که الان اینجا به اون فصل هم چیز نیست آدرس میده آقا. این فصلی که الان فصل 33 هستیم، این فصل در ربط متحرک متغیر به ثابت و حالا بعد انشاءالله نگاه می فرمایید. در ابتدا خون داره که قد تحیرت، که الان آقا داره دچار اشکالات و تحیراتی عجیب شده است، جمهور قد تحیرت آخون داره افهام الاغلا من المتکلمین و الحکما، اصلا عقلشون و فهم عقلشون اینقدر متحیر شد و از طربت از هانهیم فی ارتباط الحادثه بالقدیم، طوری مطلب براشون سنگین شد که از هانشون رو مسترد کرده در این که ارتباط حادث با قدیم چیه، بالاخره چکارش کنیم. والذی هو اسد الاقوال اقوال الواردت من هم و اقرب من السوا هو قول من قال ان الحوادث به اصلها مستندتون الى حرکت دائمت دوریه. دیگه بعد از همه تحیرات و گرفتاری ها فقط اینقدر تونستن به حرکت دوری سرمدی معدد الجهات پناه ببرن، میگن ایشون رفت بینه متغیر حادثه ولا تفتقر حاضر الحرکت الى حرکت علت حادثه، چون این دیگه یک حرکت دوری هست که دیگه علت حادث نمیخواد، یه جوری خواستن بین متغیر و ثابت چیز کنن دیگه، ارتباط درست کنن که تمام حرکت های دیگر حدوثی همه علت حادث میخوان، جز این که حرکت دوری چیز این علت حادث نمیخواد. چرا؟ لکونه ها لیس لها بد اون زمانی هم، چون این حرکت دوری دیگه ابتدا زمانی ندار، صحیح دائمتون به اعتباره و بهی استندت الى علت قدیمه، و این حرکت حرکت دائمیه و به واسطه این حرکتی که تمام متغیرها و حادثها همه به علت قدیم استناد پیدا میکنن، و حادثتون به اعتبارن، البته به یک اعتباری حادثه که حق پیش میاد. حالا قرازم این فصل اصلا مربوط به این بحثه که آقا فرمودن اینا این فرمانشات رو فرمودن، اما باز چه دوچار اشکالات و تحیرات عجیبی هم در این باب شدن. خلاصه این که مشاء و صاحب اسباب هر دو گویند امر ثابت و قدیم است و خلق حادث و تغییر، جز این که مشاء حرکت دوری سرمدی فلکی را رابطه و واسطه بین قدیم و حادث متغیر و ثابت داند، و صدر المتعلهین جوهر طبیعی مبدع متغیر به ذات را، پس ایشون حرکت جوهری رو واسطه میدونه اما اونها حرکت دوری رو واسطه میدونن، اونا فلک محدد الجهات فلک نهم را که در علم هیئت خوندیم اون را علت یعنی واسطه میدونن بین متغیر و ثابت حادث و قدیم، جناب مرحوم آخون میدونه اصلا خود جوهر طبیعت عالم جسمانیه میشه واسطه برای این همه متغیرها با اون. چرا؟ چون تمام حرکتهای عرضیه استناد پیدا میکنن به کی؟ به حرکت جوهر، تمکین نمی کنیم که حرکات در اعراض که امر قطعی و مشهود و محسوس و ملموس همه هست این رو اجازه نمیدیم به این که به حرکت جوهری بر نگرده. به هر نحوی هست این باید به حرکت جوهری برگرده، همون جوری که اعراض دامنه جوهران، حرکات در اعراض هم از دامنه حرکت جوهری است. درست؟ حرکت جوهری چی باز؟ خب ایشون چجور به بالا متصل میشه؟ این حرکت جوهری همانند خود جوهر استقلال وجودی داره، که وقتی علت جوهر جسم طبیعت جسمانی را انشاء میکنه، حرکت جوهری لازمه ذاتی اوست، دیگه نیازمند به جعل مجدد مرکب نیست که تا اینکه بین او و بین علت غریب او چه کنیم. اونی که به اصطلاح حرکت جوهری لازمه ذاتی اوست جوهر طبیعته، و جوهر طبیعت مجعول است به جعل جائه. فقط اینجا یه طلبی داشتیم از جناب حاجی که این وجود جوهر طبیعت مجعول است یعنی چی؟ که این مجعول است را فرمودن یعنی توحید ثمری است، که به مثل دریایی است که اون لجه دریا ثابت است، و این ساحل دریا را که اسمش رو گذاشتیم عالم طبیعت، عالم ماده، عالم ناسوت، عالم دنیا، گذاشتیم صورت جوهریه مثلا جسمانی، جوهر طبیعی، اینا اصطلاحات مختلف، این مجعول است به جعل جائل، یعنی این که این ساحل دریای وجود سمدی است و ذاتاً مسترده و بیقراره، که تمام حرکت‌های در اعراض مستنده به حرکت جوهر است، و حرکت جوهر مال ذاتی جوهر جسم طبیعیه و نیازمند به جعل مجدد نیست که تا اینکه بگیم پس رابطه بین او با امر ثابت چه میشه. رابطه بین او با امر ثابت همون جوهر طبیعیه، که جوهر طبیعی ثابت سیال است، بیقراری است، و بیقراری ذاتی او این قرار اوست. باز همچنان میگیم این عالم طبیعت، این جوهر طبیعی با اینکه در حرکت جوهری هم هست، از این رو حل میکنه که در اسفارم داره که فی انا حدوث کل حادث زمانیه یفتق رو الى حرکت دوریت غیر منقطعه، ماله حرف آقایون مشا. و همچنین باز در فصل فصل بود باشه در فصل 21 مسلک ساله، فی کیفیت ربط المتغیره به ثابت و الارتباط بین القدیمه و الحادث. و در فصل 23 که می الان تازه خوندیم، فصل هم فی ربط الحادثه بالقدیم. و در فصل 18 رساله حدوث هم میگه که الان همین تا عبارت رو در فصل 33 اسفار هم داشتیم، مسلک سوم اسفار، که قد تحیرت افهام العقلا من المتکلمین و الحکما و از تربت اقوال هم ترتباط الحادثه بالقدیم. همین فرمایش به اسفار رو اونجا هم داشتن، در فصل در رساله حدوثشون هم دارن. خب پس هر دوتا قائلن که و اونی که عالم امر است عالم قدیم است و عالم ثابت، قدیم است نه قدیم ذاتی به معنای قدیم زمانی، منتها مشا عالم امر را قدیم زمانی به معنای زمان به معنای امتداد کمی میگیره. اونا فرمایید که اونا میگن عالم ماده حادث است به حدوث زمانی، یعنی مبدع زمان کمی عرضی داره که بالاخره از یک وقتی شروع شد. حالا من تا این مبدع زمان کمی عرضی رو میگن مبدع خاصی نداره. چرا؟ چون برای اینکه زمان مقدار حرکته، و چون حرکت رو به گردن معدل و مهار انداختیم و حرکتش حرکت دوری فرمدی هست، نمیشه که یه مقطعی رو گیر بیاریم بگیم تو این مقطع این چرخ فلک معدل النهار ایستا بود تا اینجا و یک دفعه از اینجا راه افتاد دیگه داره میده، نمیشه باش مبدع درست کنیم. من تا متکلمی میگن نه، باید عالم حادث به مبدع زمانی همین کمه متصله غیرغار باشه. اما مرحوم آخوند هم میگه که ماوراء طبیعت قدیم زمانی هم و عالم ماده حادث زمانیه، اما حادث زمانی نه زمان به معنای کم متصل غیر قار عرض، که یکی از اقسام کم متصل است، که کم متصل یکی از اقسام کم مطلقه، چون کم مطلق رو در فلسفه میگین الکما اما متصلون او غیر متصل، و المتصله اما قارون او غیر قار، که منفصلش اتفاقا اقسام نداره، فقط در مورد عدده. به غیر از عدد مستوی دیگری برای کم متصل منفصل پیدا نمیشه، اما کم متصل فقط اقسام داره که به غار و غیر غار تشکیل میشه، بعد حالا غیر غارش به زمان و حرکت و این حرفا. اما نحو مخونی فرماد نه، عالم حادث است به حدوث زمانی که زمان بعد چهارم حرکت جوهریه، که زمان در اصطلاح مشاء عرضه، اما زمان در اصطلاح حکمت متعالی جوهره، فرق است بین این دو. ولذا عالم حادث است به حدوث زمانی عرضی در اصطلاح مشاء، ولی عالم حادث است به حدوث زمانی جوهری در نزد صدر متعلمین. این که اگه میبینید مولا صدران داره در حادث بودن عالم به مشاء اشکال وارد میکنه و خودش هم باز میگه بله عالم حادث زمانی، و توجه داشت که داره حادث زمانی به معنای عرض اونها رو رد میکنه، و حادث زمانی رو که خودش اثبات میکنه برای عالم، حادث زمانی جوهریه. این دو تا باید تفکیک بشه از هم. خب حالا همینجور، و همچنین مشاء و صاحب اسفار هر دو گویند بر زمان مقدم نیست جز ذات باری تعالی شأنه. همین فصل 32 سیاق مسلک سوم اسفار که جلد سوم بود، هر سبیم فصل 32 درست. ولیکن مشاء زمان را از حرکت دوری سرمدی فلکی قدیم می دانن حرکت را، و صاحب اسفار می گوید فالزمانا عبارتون ان مقدار طبیعت متجددت به ذاتها من جهت تقدمها و تأخر هر ذاتیه، که تقدم و تأخر زمانی اینجا تقدم و تأخر ذاتی هست. منتها ما زمان را مقدار حرکت دوری سرمدی فلکی که عرض است نمیگیریم، چون حرکت معدل النهار حرکت عرضیه، حرکت دوری دیگه اونجا کم متصل غیر غار، حرکت اونجا کم متصل غیر غاره که زمان میشه مقدار کم متصل غیر غار، درست؟ اما مرحوم جناب آخونه فرمود که زمان مقدار کم متصل غیر غاره، میگه زمان مقدار طبیعت متجدد است. پس بفرمود یعنی زمان مقدار حرکت جوهری، حرکت جوهری جوهره دیگه، پس زمانی که مقدار اوست هم جوهر است، به خلاف زمان در اصطلاح مشاک مقدار حرکت عرضی دوری است که کم متصل غیر قاره. اون زمان زمان عرضه، این زمان زمان جوهریه. ولذا ایشون میگه بر این زمان جوهری مقدم نیست مگر ذات الهی. مشا میگه بر اون زمان عرضی کمی غیر قاره ما هم مقدم نیست مگر ذات باری تعالی. هر دوتا در تقدم ذات حق متعال بر زمان این رو قبول دارن و میگن غیر از حق متعال هیچ موجودی بر زمان مقدم نیست، اما یعنی موجودات عالم ماده، اما یکی زمان را عرضی میگیره دیگری زمان را جوهری میگیره. که فالزمانا عبارتون انچی آقا؟ ان مقدار طبیعت المتجدده، یعنی زمان مقدار حرکت جوهری است. خلاصه اینطور. و مقصود از طبیعتی که الان در عبارت جناب آخوند آمد طبیعت متجدده، صورت جوهری طبیعی است که به ذاتها متجدده است. پس زمان میشه مقدار صورت جوهری طبیعی که ذاتاً حرکت جوهری داره، پس میشه زمان مقدار حرکت جوهری. اینجوری باز در اسفار فصل 32 همین که الان باز استدی، فصل فی انه لا یتقدم على ذات زمانه و حرکت شیء الا الباری عز مجده. منتظر بدونید زمان در اصطلاح آقای سر متعلقی که مقدار حرکت جوهری، حالا مشروع هم دارن مثل جناب شیخ در فصل مقاله سوم از طبیعیات رساله حدوث داره که الفصل التاسع فی تأکید القول به انه لا یتقدم علی ذات زمان شیئون الا الباری از مجدو. هر دوتا یه حرف رو دارن، اما بحث اینه که زمان رو چی باید تفسیر بفرمایید. صاحب اثر زمان را مقدار حرکت جوهر موجودات طبیعی میدونه. و اول سوال دم بدم جوهر در حرکت دیگه، نه دم بدم تمام جوهر جواهر عالم طبیعت در حرکت هم و مقدار حرکتشون میشه زمان. ولی این زمان اینجا دیگه یک ساعت و دو ساعت و یک روز و دو روز این حرفا سرش نمیشه که، این حرفا معنا نداره. اون ساعت و قرن و سال و ماه و روز و شب اینها را بر اساس اون حرکت یومیه معدل النهار میگیریم که میای محیط معدل النهار رو 360 درجه میگیریم و یک حرکت دوری معدل النهار به دور خودش رو 360 درجه که گرفتیم تقسیم بر 24ش میکنیم، 15ش میکنیم که هر 15 درجه فلکی یک ساعت زمانی بشه. بعد میایم درجات دوری محیط معدل النهار که هر محیط هر دایره 360 درجه است روی فرض 360، میایم هر 15 درجه فلکیش رو یک ساعت زمانی میگیریم، در نتیجه 360 درجه معدل النهار را حرکت یومیش را میگیریم تقسیم بر 15 میکنیم که بعد به عنوان که هر 15 درجه که تبدیلش بکنیم به ساعت زمانی، تقسیم بر 15 میکنیم میشه 24، وقت در نتیجه شبان روز میشه 24 ساعت. بعد دوباره حالا هر ساعت زمانی رو میاییم، هر یک ساعت رو 60 دقیقه میگیریم، اگر خواستیم اون درجه فلکی رو به زمان تبدیل کنیم میگیم هر یک درجه فلکی 4 دقیقه زمانه. پس 15 درجه فلکی 24 تا 15 درجه فلکی میشه 360، درست؟ هر یک درجه فلکی هم که 4 دقیقه زمانیه، پس 15 تا ضرب در 4 میشه باز 60 دقیقه زمانی. خب پس از اون بعد دیگه وقتی آمدیم محیط 360 درجه معدل النهار رو تقسیم کردیم به 15 و نتیجه شد 24 ساعت، دیگه نمیان درجه فلکی رو هی تقسیم کنیم به 4 دقیقه زمانی، دیگه از این بعد میگم این ساعت زمانی رو تقسیم میکنیم. این خب هر یک ساعت زمانی 60 دقیقه زمانی، هر یک دقیقه زمانی 60 ثانیه زمانی رو. این معمولا الان پشت دست ما ساعت ما ساعت داریم و دقیقه داریم و ثانیه، یه بیش از این حساب نمی کنیم که اون ساعت ما هر یک ساعتش مربوط به اون 15 درجه فلکی، اون 15 درجه فلکی را کردیم یک ساعت زمانی که یک ساعت زمانی رو می کنیم 60 دقیقه زمانی، 60 دقیقه هر دقیقه رو 60 ثانیه زمانی رو. بعد حالا میگیم بله این 24 ساعت و اون 24 ساعت این یک ساعت، این 24 ساعت و اون 24 ساعت و اون چه هفته تکرار بشه این یک هفته، اون 24 ساعت و اون 24 ساعت و نمیدونم اون اندازه این 360 بار تکرار بشه این یک سال. بعد حالا یک سال مثلا چند سال تکرار بشه بشه یک قرن، یک قرن چند بار تکرار بشه بشه مثلا یک عام، یک عصر. بعد حالا ساعت رو بیاریم و این یک ساعت و اون 10 دقیقه و اینا دیگه حالا میاییم. بعد میگیم بله اونها مال 100 سال قبل بودن، ما مال 100 سال بعدیم. حالا اشیاء عالم طبیعت رو میاریم بر اساس این ساعت و مثلا دقایق و بعد قرن و هفته و ماه و اینا و اندازه گیری میکنیم. اون مقدمه، این مؤخره. بعد دیشب شب مقدمه، امروز روز مؤخره، نماز مثلا ظهر مقدم شده، نماز عصر مؤخر شده، دیگه تمام اشیاء زمانی رو میاریم یه جوری با زمان هماهنگ میکنیم، درست؟ حتی تا اعمال و افعال و کردار شرعیمون رو هم میاریم شبان روز بر اساس زمان تنظیم میکنیم. ساعت وقتی درجه فلکی معدل النهار رسید به افق حقیقی اذان صبحه. خب حالا میاریم اینو ساعت بندی کنیم، چه ساعتی اذان صبح شده؟ امروز مثلا ساعت پس این میشه وقت نماز ظهر، این متأخر از نماز صبح. نماز عصر بعد از اون دیگه میایم تمام اشیاء رو تأخر میدیم، تقدم میدیم، ترتیب بندی میکنیم بر اساس چی آقا؟ بر اساس حرکت یومیه معدل النهار، زمانی هم و زمانی رو که مقدار اون حرکت که مجموع 360 درجه هر درجه 4 دقیقه زمانی میشه، پس 15 درجهش میشه یک ساعت زمانی، هر یک ساعت زمانی 60 دقیقه، تقدیم و تأخیرها و روز و سال و ماه و حالا باز دوباره اینا حرکات رو گاهی به آفتاب اسناد میدیم، حرکت زمان شمسی میگه، گاهی به ماه اسناد میدیم، حرکت قمری میگه. حرکت قمری رو هم به خاطر اینکه یه حادثه‌ای در 1400 سال قبل در فلون نقطه حرکت ماه رخ داده به نام هجرت جناب رسول الله از مکه به مدینه، گفتیم آقا به خاطر شرافت این قضیه یاد از همینجا رو مبدع قمری بگیریم، وگرنه ما که مال 1400 سال قبل نیست که، ما از همون اول خلقت نظام هستی هم ما بود و این مربوط به 1400 سال. این یه حادثه ای رو که در یک مقطعی از این حرکت فلکی مثلا قمر انجام گرفت، اینو مبدع قرار میدیم، فعلا برای ما به عنوان شرافت مثلا. این ها درست، این مال چی آقا؟ مال زمانی که مقدار حرکت سرمدی دوری است. اینو مشا اینو میگه، این زمان بر او هیچی از اشیاء عالم طبیعت خلق متقدم نمیشه، فقط بر او چی تقدم داره؟ عالم امر تقدم داره. عالم امر ما فوق خلقه، اون دیگه معنا نداره که بگیم که اون متأخره در مرتبه زمان تو کدوم نقطه زمان وجود داره، او راه نداره، اون ماده نداره، زمان نداره، مکان نداره، زمان و مکان نداره، یعنی زمان و مکان به معنای حرکت دوری استداری سرمدی فلک معدد الجهات. اما مرحوم جناب آخون میگه نه، این زمانی که ما میگیم این زمان جوهر است، این کم امتداد، امتداد کمی غیر غار عرضی نیست، این زمان مربوط به امتداد جوهریه، جوهر طبیعت. هر جسم جوهر طبیعت دم به دم در حال تجدد، این طوری او دیگه مقدار او رو زمان میگیریم دیگه، مقدار او رو نمیتونیم به درجه بندی کنیم، ثانیه بندی کنیم، بگیم مثلا این شی هر یک ثانیه یک بار متجدد میشه، هر یک ساعت یک بار عوض میشه. اونجا در علم طب اومدن گفتن مثلا مغز انسان یا سلول های بدن انسان هر 7 سال به 7 سال یک دور عوض میشن، این آمدن این پدیده عوض شدن رو بر اساس زمان مقدار حرکت دوری محدد الجهات گرفتن. اما اینجا مثلا ما بگیم حرکت جوهری جسم طبیعی این بدن ما مثلا هر 1 ثانیه یک باره، خب 1 ثانیه 60 ثالثه، کدومی که از این 60 ثالثه؟ 60 ثالثه هر ثالثه 60 رابعه، کدومی که از این 60 رابعه؟ هر یک رابعهش باز 60 خامسه، کدومی که از اون خامسه ها؟ خب این که قابل تقسیم است الی بی نهایت. حالا ما چون از جنبه مثلا اون جزئیات اینقدر روزمرگی مورد احتیاجمون نمیشه، از ثانیه به اون ورتر نمیریم، اما بخوای بحث فلسفی بکنی، فلسفه که وای نمیسته که. پس بنابراین اگه میگیم حرکت جوهری یک شیء دم به دم است، این دم به دم و در هر آن و در هر یک زمان اینها، اینو به توسعه در تعبیر داریم میگیم. اصلا ما اینجا مقدار حرکت جوهری که زمان هست، اینجا بحث ثانیه و دقیقه و ساعت و ثالثه و رابع اینا نداریم که، تا اینکه بگیم یک ثانیه یک بار این جسم طبیعی عوض میشه، ثانیه بعدی 1001 یک ثانیه شده دیگه، پس این جسم یک بار عوض شد. نه، ما چه میدونیم، شاید هزاران بار عوض شده، چه میدونیم مثلا فیلم کورتو میگن هر 1 ثانیهش 20 و چند تا عکس میاد در جا میاد و میره، از باب شدت رفت آمدش ما خیال میکنیم ثابته در ظرف 1 ثانیه 2 ثانیه 5 ثانیه، ما چه میدونیم که این حرکت جو اصلا این به زمان کم امتدادی عرضی در نمیاد. کم امتدادی عرضی یکی از اعراض دامنه جوهر است، حرکت عرضی هست که دامنه حرکت جوهری است. اصلا نمیتونیم ما این رو بیاریم تو باب حرکت جوهری جا بدیم، و اگرم در حرکت جوهری میدیم میگیم شی آن فان در حرکت است، از باب این که لفظ نداریم مجبوریم لفظ آن فان رو میاریم، این آن رو میاریم برای اینکه اون زمان رو خارج کنیم، برای اینکه آن هیچ موقع زمان نیست، به زمان ترکیبی از تطالی آنات هم نیست، آن دفعی این فهمه، آن دفعیه. حالا اینجاست که از اون بحثیش میاد که حرکت جوهری پس چجور تدریج میشه. این تدریج او مال زمان امتداد کمی عرضی نیست، یا مال حرکت عرضی کمی غیر غار نیست، اصلا حرکت جوهریه. اینه که دیگه فهم مشکل شده، عقل تا اینجاها رو میاد، هی زمان بهش بدی، ثانیه بهش بدی، ثالثه بهش بدی، اینا رو میاد یه کمی بله پیش میاد. بعد وقتی میره که از دست او تدریج حرکت جوهری در متن حرکت جوهری میگه زمان حرکت کمی اینجا نیست، خود حرکت کمی هم اینجا راه نداره، ثانیه و ثالثه و رابعه و ساعت و دقیقه اینجا مطرح نیست، یعنی دم به دم در حال تجدده. حالا هرچی میگه میخوام بگیرم دیگه نمیتونه، دیگه گرفتار شد. این که حرکت جوهری گرفتار کننده است. به تعبیر چون حرکت جوهری مال وجود است، عقل قدرت ادراک ذات وجود رو نداره. عقل همونجوری که فرمودن میتونه ماهیات اشیا رو ادراک کنه، بله وجودات اشیا رو به جنبه مفهومشون ادراک میکنه، نه واقعیت خارجیشون. وگرنه واقعیت خارجی وجودی اشیا به علم شهودی معلوم و مکشوف نفس میشه، نه به علم حصولی. ولذا عقل به علم حصولی هر چند داره نمیتونه ادراک حرکت جوهری بکنه، مگر اینکه معنای حرکت جوهری رو بفهمه، مفهومش رو میفهمه، نه خودش رو. خودش وجوده، خود وجود رو عقل نمیتونه با علم حصولی بیابه، مگر اینکه به فوق طور عقل برسه با علم شهودی پیدا کنه. اینه که دیگه مشکل شده. الان صاحب اسرار زمان را مقدار حرکت جوهر موجودات طبیعی میداند، یعنی مبدأ فرض زمان را حرکت جوهر اجسام میداند. خب حرکت جوهر اجسام مبدأش کیه؟ باید زمان ساعت و ثانیه و سال اینا بگیری معنا نداره. پس اینقدر میگه مبدأ زمان حقیقی جوهر جسم طبیعی است. همین بس جوهر جسم طبیعی چیه؟ تا بری پیداش کنی دم به دم در تحوله، اونم تازه ظاهر رو با حواس خام حواس پنجگانه اینا که اصلا ادراک نمیشه. بله اینه که میفتن بعد از موت طبیعی در حیوان حرکت جوهری گرفتار میشن. ازا زلزلت الارض و زلزاله ها تجلی میکنه براشون، که حرکت در جوهر مساوی با وجود تدریجی. پس حرکت جوهری یعنی چی آقا؟ یعنی وجود تدریجی، نه زمان ساعت و دقیقه تدریجی، نه وجود تدریجی. وجود فقط با علم شهودی قابل کشفه، مثلا با علم حصولی نمیشه. و به عبارت اخرى حرکت تجدد وجود است. این را فرمایید تجدد وجود، نه وجود و وجود جوهر طبیعی. و زمان کمیت و مقدار این حرکت است، کمیت و مقدار این حرکته. اما با زمان، نه زمان امتداد کمی غیر غار و عرضی، نه با الان زمان هم میگیم مقدار و کمینه، باز این به عنوان یکی از اقسام کم مطلق نیست، چون اگه زمان در اصطلاح حرکت جوهری بخواد از اقسام کم باشه میشه عرض. اینجا کمی یعنی مقدار او، مقدار این مقدار هم الان نه معنای مقداری که در اعراض خوندیم که الکما اما متصلون او منفصلون فالمتصلو اما غارون ای غیر او غیر غار، اینا دیگه نیست. پس زمان حقیقی نه زمان قراردادی. این زمان قراردادی مال آقایون مشاط که حرکت معدل و نهار را بردن قراردادش کردن 360 درجه، هر 15 درجهش یک ساعت زمانی، مجموع یک دوری که میزنه 360 درجه بشه چی؟ 24 ساعت. درست این قرار داده. اما یک کسی بیاد بگی آقا ما میخواییم محیط دائره رو 360 درجه نگیریم، میخواییم 400 درجه چیزی گفتم شده، میخواییم 2100 و نمیدونم چند اینم گفتم میشم بگی. درست حالا 400 درجهش که تقریبا قطعی بعضی ها گفتم، اونجا چیکار میکنیم؟ چون قرارداد کردید محیط دائره 360 درجه باشه، آمدید زمان رو به 24 ساعت زمانی تقسیم کردید، هر 15 درجه فلکی یک ساعت، هر یک درجه فلکی 4 دقیقه، که مجموع 15 درجه فلکی ضرب در 4 دقیقه زمانی بشه 60 دقیقه که بشه یک ساعت زمانی، اینا به چیه؟ به این که قرار کردید که محیط دایره رو 360 درجه بگیرید. اما اگه قراردادتون به هم خورده شد 400 درجه چی؟ هیچی دیگه نمیتونی بفرمایی هر یک درجه فلکی 4 دقیقه زمانیست که دستان به طور کلی مدار بحث عوض میشه، ساعت و دقیقه و ثانیه همه چی به هم میخوره. این روی او قرار داد. پس زمان حقیقی نه زمان قرار دادی. اون زمان حقیقی چیه؟ مقدار حرکت شیء طبیعی، یعنی جوهر طبیعیه. لذا جسم طبیعی دارای 4 بعده: طول و عرض و عمق و زمان. همون جوری که در بحث جسم طبیعی فرمودید جسم طبیعی دارای 3 بعده: طول و عرض و عمق مبهم. جسم طبیعی چی بود؟ طول و عرض و عمق معین. که اگر طول و عرض و عمق را به صورت معین گرفتیم به اعتبار تعیین جسم تعلیمی، اما به اعتبار ابهامش جسم طبیعیه. این قولی بود که در منظومه 3-4 قول راجع به جسم طبیعی و تعلیمی آخوند نقل کرده بود و جناب حاجی اونجا هم آوردن. نهایت نظرشون بود که جسم تعلیمی با طبیعی در حقیقت همون حقیقت جسمه، اما اگر این طول و عرض و عمقش را معین کردید تعلیمی میشه. جسم تعلیمی از اعراضه، این را دارید، جسم تعلیمی مال اعراضه. اما اگر او رو طول و عرض و عمق مبهم گرفتید میشه چی آقا؟ میشه جوهر. درست؟ اینجا هم زمان را اگر مقدار حرکت، مقدار معین حرکت گرفتید میشه زمان در اصطلاح مشاء. اما اگه زمان را مقدار حرکت به نام مقدار مبهم بگیریم، همون جوری که طول و عرض و عمق جسم طبیعی را مبهم میگیری، باید زمان مقدار او را هم مبهم بگیریم. به این حساب پس جسم میشه دارای 4 بود: طول و عرض و عمق و زمان، که هر 4 تاش مبهمه نه معین. چون معین بخواد بشه میشه عرض، باید مبهم بشه تا بشه جوهر طبیعی. و بحث از زمان به تفصیل در پیش است. انشاءالله خدا آقا هم باز بعدا این بحث رو می فرمند و نظر شریفتون هم هست که منظومه که بحث کردیم همین حرفای داشتی در حرکت رو اونجا برز رسند. خب سوم گلبن، مسئله دشوار پرقال و قیل حدوث عالم و ربط حادث به قدیم و همچنین مسئله ربط متغیر به ثابت از حرکت جوهری بدان گونه که در این برهان تقریر کرده این حل شده است. که مرحوم جناب آخون این دو تا مسئله سنگین فلسفی را از ناحیه حرکت جوهری که ذاتی جسم طبیعی است و جسم طبیعی مجعول به جعل جائل است، به اون معنای لطیف جعلی که برسوندیم، از این را حل میکنه و حرکت رو ذاتی او میگیرد که نیازمند به جعل مجدد نیست تا بین حرکت جوهری و بین ثابت و قدیم ماورای طبیعت نیازمند به رفت داشته باشیم، به اون حل میشه. جز این که عقل در ادراک کیفیت خلقت عاجزه، این گرفتاری میشه. بله، تو حرکت عرضی مقدار زمان، مقدار حرکت عرضی، عقل میشه یه چیزایی رو بفهمه. یه چیزی افتاده دود بلند شد، نمیدونم چی نزدار خاموش شده، چی بود؟ لامپ باشه. جز این که عقل در ادراک کیفیت خلقت عاجزه، چه کنیم اینجا؟ بله نمیدونیم. جوهر طبیعی، حرکت جوهری ذاتی او و اون مجعول است به جعل جائه، یعنی مخلوق است به خلق خالق دیگه. کیفیت خلقت او چگونه میشه؟ چی بگیم؟ و اصلا به طور کلی در همه جا عقل راجع به کیفیت خلقت اشیا در حیرت افتاده، نمیدونه چه کنه. و این از اون نکاتیست که یعنی به جعل جائه، یعنی مخلوق است به خلق خالق دیگه، کیفیت خلقت او چگونه میشه؟ چی بگیم؟ و اصلا به طور کلی در همه جا
عقل راجع به کیفیت خلقت اشیا در حیرت افتاده، نمیدونه چه کنه. و این از اون نکاتیست که یعنی از اون مقامات حیرتی هست که بهترین مقام عقل است در مقام انسانی. بهترین عقل انسان در میوه او اینه که در نظام خلقت به حیرت میفته. ولذا برای همین است که قرآن عقل را در خلقت نظام هستی امر به تفکر فرمود. این از فرمایید ولذا در همه جای نوعا تفکر داره که تفکر کنید فی خلق سماوات و الارض. خب چی عقل بیچاره چه کنه تو این خلقت؟ چه تناسبی بین خاک و مثلا بعد این آب و این چه بود، بعد ریشه درخت انگور و ساقه او، بعد این میوه او به نام انگور و با این برگ آدم چی بگه؟ هرچی بشر بیاد به علم تجربی هم بگه سلول های این اینجا اونجوریه، اون سلول هاش اونجا اونجوریه، بله بفرما، باز خب پیش میاد که اون سلول چطور، این سلول، این سلول چرا اونجور شده. اونجا کیفیت خلقت در همین آبه، همین خاکه، همینه، همینجا میره زیر این آب رو توی جوب سر میدیم، میره زیر درخت انجیر، همینجا هم کنارش میره زیر درخت انار، هر دو تا یه آبه، اما اینجا بالا شده بر درخت انار با اون شکل او، بافت او، مزاج او، دانه های او، حقه انار او و همینجور هزاران اسرار او. و اینوری آمده رفته اینجا انجیل و ساقه او، شاخه و برگ و بر او که اصلا هیچ سردر نمیداریم چرا اینجوری شده. یه غذا تو یک دیگ پخته میشه، یه مثلا 5 کیلو 10 کیلو برنج با یه خورشت سر سفره گذاشته میشه، 500 نفر، 10 نفر، 50 نفر میخورن، 50 جور مزاج، 50 جور حالات، 50 جور اخلاق، 50 جور مثلا فکر و 50 جور صورت، مزاج، شرط، اشکال، اینا چی بگیم؟ در کیفیت خلقت چی بگیم؟ اینی که فرمودن هر چی میتونید در کیفیت خلقت عالم غرق بشید، این از باب این که سر از حیرت در میاره و این حیرت، حیرت ممدوحه، این حیرت خوبه، این سرگردونی خوبه، این اینقدر عقل لذت میبره، هرچی میگرده و نظام میشینه. و یکی از لطایف توجه عرفانی همین هم یک جانشستنه و میشینه و به تفکر میشینه، بله، در صورت خودش، در حالات خودش، در شکل خودش، ای خدا این بینی من، این چشم من، این گوش من، اینا شما از کجا، تو از کجا میدونی باید به اراده من حرکت کنیم، او از کجا میدونه به این خوبی الان، بله، دم به دم بسته بشه، بگیره، باز بشه، بلند بشه، بالا بیاد، پایین بیاد، از کجا میدونی؟ خود منم که به شما امر و نهی میکنم، خود منم اصلا نفهمم یعنی چی. من تو اراده کردم تو باز میشی چیه، تو اراده کردم تو حرکت میکنی چیه، تو اراده کردم این زبان متحرکه چیه، اون لب اینه چیه، سر اینور میشه چیه، اینا چیه، چرا اینجوری هستی؟ هی غرق میشه، هی غرق میشه و میره، همینجور میره دیگه، انتها نداره، هرچی میره مغرورتر میشه. یه طوری باشه که اون سلطان حقیقت وحدت توحید صمدی بر او تجلی میکنه، حالا یه مگنجش داره او رو میگیره، یه گربه مثلا صدای او، روش او، بچه زایی او، تخم گذاری مثلا بچه اینا میگیره، یه کفتر میگه حال او آدم میگیره، یه خوشه گندم آدم بیچاره میکنه، یه قطره آب آدم اسیر میکنه، یه علف، حالا خوش میگیم خوشگیدی یعنی چه، بله، این آدم بیچارهش میشه و بچه هست که آدم بیچاره نمیشه. هر کجای عالم قدم میگذارن حیرت اندر حیرت و این حیرت سفره ها میاره. حالا به خصوص که اگه تو حرکت جوهری غرق بشه که خیلی سفره ها میاره، که فرمودن ولیکن این عقل در ادراک کیفیت خلقت عاجزه، ولیکن این عقل مزاحم اون حل نیست. چون از این که الان گفتیم به وسیله حرکت جوهری و جوهر طبیعی ربط بین متغیر و ثابت و حادث به قدیم را حل کردیم، این الان که عقل در کیفیت این قضیه در عجز است، این عجز منافی با اون حل قضیه نداره. مطلب حله که تمام حرکات اعراض مستند به حرکت جوهری هست و حرکت جوهری ذاتی جوهر طبیعیه و مجعول به جعل مرکب نیست تا رابط بین او و متغیر بخواهیم، بلکه خود ذات جوهر طبیعی و رابطه بین متغیر و ثابت درست، این حل هست، مطلب قطعیه. اما عقل به عزم میفته که این عجز شیرینه، این عجز نه تنها مزاحم نیست که خیلی هم مراهمه و خیلی رحمت میاره. در کلمه 59,000 کلمه گفتم میوه شجره تکامل انسانی حیرت است. چه میوه شیرینی، قول بگو رب زدنی فیکه تحیرا. حالا پیغمبر اکرم چجور در تحیر می افتاد و تحیرش چقدر بهش لذت می داد، از می کرد بار الله بیشتر کن، بیشتر بشه، بیشتر بشه. بله چه مزه داره اینجور. و در الهی نامم گفتم الهی حاصل کار و کوششم این شده است که از غفلت به در آمدم و در حیرت افتادم. الهی نازم فرمایید مثلا آدم خواهد الهی نامه رو شرح کنه راجب این الهی باید این مباحث پیش بیاد، که این الهی نامه هر جملهش مربوط مثلا به یک بحث سنگین علمیه. حالا تو اون بحث مثلا اینجوری که در درس و برز مبارکتون رسوندیم اسفار میخوندیم، حالا امروز حالا اون جلد سوم اسفاری که در خدمتشون میخوندیم تا اینجا رو تقریبا همین فصل 33-34 همین اینجا رو خوندیم که دیگه درس تعطیل شد. بله و یادم هر بحثی رو که میگذروندن پایان اون فصل میفهم خب حالا کتاب خونده شده، ضمیر رو فهمیدین، عبارت ها روشن شده، سر رو بالا کنید ببینید داراییتون چیه. این آدم سر رو بعد از دست بالا کنه تو تفکر، تو خلوت، تو سکوت، تو مراقبت، تو شب، تو تاریکی و تنهایی ببینی که این چی آخه. تمام حرکات در اعراض همه به حرکت جوهری وابسته. حرکت جوهری ذاتی جوهر جسم طبیعی، جوهر جسم طبیعی میگید که مجعول است به جعل جهان، مجعول است. بازم در بحث جعل در رساله جعل آقا فرمود جعل وجود رو اجازه نمیدیم، وجود مجعول است یعنی چه، باید به سرش برسیم. خلاصه این همه جوره میشینه میشینه ناگهانی حیرت در میاد، دیگه نمیدونه چی کار کنه. حالا این حیرت گاهی او را به غلق میاره، به استرام میاره، دستش نیست دیگه، ناگهانی حالا میبینی به شعر در میاد، بله به گفتگو در میاد، صورهایی براش مکشوف میشه. پس همینجا نشسته ایداد بیدار ای چی و داخل اتاق نشسته بودن. حالا اون لحظه که حال پیش میاد حالیش نیست که، و یک دفعه میبینی صحنه عوض شده رفت، هیچی صحنه عوض میشه، اشکال صور چیزها اشیا موجودات میان میرن. بله حالا بعضی ها دیگه ارتباطاتشون در این باب خیلی قوی میشه. بله بیشه بعد بعضی از دوستان عزیزان محمودن گرفتار دست اموات شدن. بله همینجور اموات بیچارها میان عجز ناله آقا بر ما یه قرآن بخون تا رو با خدا مثلا برو به بچه ما موقع اینجوری کنه. بله اینجور اینجور میشه. ای خدا من داشتم راجع به حرکت جوهری و حرکت در اعراض و این که مثلا چجوری حرکات در اعراض جوهر داره اینا فکر میکردم، یک دفعه اینا چیه، اینا صفره هاشه. اینی که فرمود الهی حاصل کار و کوششم این شده است که از غفلت به در آمدم و در حیرت افتادم. اما کسی یه حیرت نداره تو دور نظام وجود و تو جسم و بدن اینا هست، غافله. بله خب میخوریم و میاشم این دست که حرکت میکنه اینام که بله به اراده خودمون راه میریم، اما نمیدونیم یعنی چه. از غفلت به در میاد، در حیرت میفته. اینا مباحث مباحث سرسرکی نی، اینا همه دستور العمل خداییش. اصلا اسفار یک پارچه دستور العمل ذکر برنامه داره از همه جا، منتها خدا حفظ کنه وجود مبارکشون را و نوارهای فسوس و تمهیدی اینا را هم گوش میفرمایی اسفار اینا داره. میفرمود به اون عزیزان که آقا مثلا از همین الان کارهای عملی شروع کنید، برنامه داشته باشید، قرآن خوندن داشته باشید، شب داشته باشید، روزی روز به روزه، کم کم انشاءالله یکی پس از دیگری میاد. متاسفانه همین غافلانه درس میومدیم و میرفتن و همین که خیال میکردن باید بشینن اسفارشون خونده بشه که فردا مدرس اسفار بشن و بعدم اشارات خونده بشه که بتونن عبارات درس بدن، این بود اسفاری که طرف همینجور اسفار میخونه سیر کنه شبش روزش اینها، اون نبود. بله ولذا میبینید دم به دم در نوارهایشون هی میگن آقا مثلا خب حالا که خوندیم حفولا و صورت رو فهمیدیم که چی؟ سوم ماز فهمیدیم که جسم از حفولا و صورت ها گاهی حیولان نمیگه، میگه حفولا و صورت، خب حالا که چی؟ بله، اما اون که بشینه و ببینه که خب این حرکت در علی این دست حرکت، این حرکت دست چیه؟ خب این که الله حرکت نقلیه دیگه، از این مکان به اون مکان، از این مکان به اون مکان، از این حال به اون حال. خب این حرکت چی آقا؟ این حرکت عرضه که چون این دست الان ساکت باشه چپ و راست نره، پس دست میشه ساکن، پس حرکت اگه چپ و راست رفت میشه عرض. پس حرکت عرض چیه؟ به کجا قائمه؟ به دست قائمه. دست به کی قائمه؟ به نفس قائمه. نفس چجوری فرمان میده؟ دست اجرا میکنه. جناب نفس الان خود من چجوری بهش فرمان میده اجرا میکنه؟ هیچ آدم بیچاره میشه، گرفت آدم، آدم بیچاره میشه، حالا میفته، حالا همینجور همینجور همینجور. بله، نه دست نه پا نه اعضا نه جواره، هرچه خلقکم و ما کنتم تعملون، قرآن کریم، هم شما رو خلق کردیم و هم اون چرا که شما عمل میکنید به کار میبندید میسازید اینها و اونا رو ما خلق کردیم. منتها تو از کجا فهمیدی که این در با چارچوبش اینجوری و قشنگ اره رو گرفتی؟ و اره چیه؟ چوبه. کی اینو گرفته؟ دست گرفته. از کجا کی به دست دستور داده؟ نفس داده. یعنی چی؟ خود من که دستور میدم نمیفهمم یعنی چی که باید حالا غرق میشه در تمام اجزا و نظام هستی، حرکات در اعراض و حرکت در جوهر. جوهر چیه؟ بله، همینجو هی فکر 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 همینجو میره، همینجو غرق میشه در عالم و همین سر از چه حیرت ها در میره. از اون بعد دیگه دست آدم نیست و به تعبیری آدم میفته تو این دریا دیگه. از اون بعد حالا تو ته دریا میبرن، بالای دریا میارن، قواسی میدن، کجا میخوان آدم ببرن، دیگه دست آدم نیست. مثل مثلا یه چیز پلاستیکی آدم روی دریا انداخته، هی موج میزنه این ور میبره اون ور میبره، دیگه ساحل نداره. نه، چون شما دیگه از ساحل در رفتی. الان آدم که غافل هست تو ساحل دریای وجوده، ولی ای که عالم هست و ما هم داریم میخوریم و میاشامیم، کجا غرق میشیم؟ راحت. اما وقتی از غفلت به در آمد، هیچ جای نظام هستی ساحل نیست، همه جا دریا. وقتی دریا، دریا موج داره، اونم دریای غیر متناهی وجود صمدی موج داره. این موج آدم میبره، دیگه دست آدم نیست کجا میبره. ناگه ها میبینی بله داشتم پرواز میکردم، آسمون ها میرفتم اونجا و چه دادم مثل حالاتی که آقا در توجه عرفانی میاره. یعنی این مثل این است که آدمی که غافل نیست دیگه حاضر شده در نظام هستی، از اون به بعد به دست اختیار خودش نیست، توی دریا افتاد دیگه. دریای بیکران موج میزنه، ناگهانی شنهای اینجا رو بلند میکنه میبره صد متر اونورتر، تپه درست میکنه اینجا تخلیه شده، هیچ دست آدم نیست. بعد یک درمین پروازها پیش میاد، سر و صداها پیش میاد و باش فرموده شما تماشا کنید، هیچی نگید، کار نداشته باش، تو چی کار داشت؟ هر کی تو رو آفریده میدونی داره چی کار میکنه، تو که به اختیار خودت که داری اونور که نمیری که، باید تو چی کار داری؟ بذار هرچی هرچی میخواد بشه بشه، الهی هرچی هرچی باد و باد، بله هرچی باد و باد، هرچی میخواد بشه بشه. ولی اینقدر میدونیم تو گلستان تو همه خیره میری. حالا این که میره دیگه بسته به حالشه، بسته به وضعشه، گاهی اشکال نشون میده، گاهی صورها نشون میده، گاهی حالا دیگه مطابق با او غذاهایی که خورده، مزاج شخص خودشه، یه مناسبت هایی هست، یه چیزایی پیش میاد، مقدار حضورشه، مراقبتشه، غفلتشه، پیش دیگه از اون بعد به وفق حال او چیزها می نمایونن. حالا یه وقتی نه، این صور اشکال مردم بهشون می نمایونن، مثل جناب رسول الله، بله یک آن حال دست داده، یک آن که یک آن که اگر کسی دروازه رو ببنده این کوبه در چقدر طول می کشه؟ گفت که شاعر تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد. بله، طرف سوال کرده که آقا جان چقدر طول کشید که بره به چیزو برگرده؟ اون طرف به اندازه سوال ایشون و فهمیشون گفت همین که تا بگیر رفت و آمد، رفت و آمد، رفت و آمد، حالا چقدر طول کشید؟ رفت و آمد، یه ثانیه رفت و آمد. حالا حدیث میگه کوبه در آروم نگید، یک آن شاید، یک آن به جناب رسول الله اون حال دست داده که در این یک آن این همه صور و اشکال مشاهده کرد. اونجا رفتیم، جبرئیل آمد دم در، صدا من زد مثل این حالا تو خواب باشی بیدار باشی چی حرفا میزنی؟ بله کسی اومد و من رفتم دم در و صدا، یک دفعه چاقو خواست بگشه من از خواب پریدم. چقدر طول کشیده؟ مثلا یک ثانیه درست. اما میگه رفتم و دم در و برگشتم و کارت زد و فلان، و به این چیزایی که داره تعریف میکنه بیش از چند ثانیه داره تعریف میکنه، اما اونی که در متن واقع انجام شده در آن ظرف زمانیش یک آنه، ولذا از اون به بعد چی پیش میاد معلوم نیست. نمیخوام به اینجا برگردم، نمیخوام به حالت عادی بیان، بذار همیشه همون جوری باشه از بس که لذیذه. ان شاء الله خدا توفیق عطا بفرمایه. الحمدلله.